ساعت 21 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سازمان حقوق بشر ایران می گوید تعداد کشته های اعتراضات به بیش از 200 نفر رسیده است. دادستان تهران می گوید برای شماری از بازداشت شدگان اعتراض ها 60 فقره کیفرخواست صادر شده. دست کم 3 وکیل در تجمع وکلا در تهران بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گفت که بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان شمار کشته شدگان اعتراض و تأخیر در ایران به دست کم 201 تن رسیده. این سازمان که مقر آن در نروژ قرار دارد اضافه کرد که احتمالاً 23 نفر این کشته شدگان کودک بودند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگانی که تا امروز تهیه شده قربانیان 3 روز گذشته شهر سنندج را در بر نمی‌گیرد و تحقیقات در مورد تعداد کشته شدگان آن شهر همچنان ادامه دارد. دادستان عمومی انقلاب تهران میگوید که برای شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران 60 فقره کیفرخواست صادر شده. علی صالحی روز چهارشنبه گفت که پرونده این 60 تن به دادگاه ارسال می‌شود و هدف این است که تا ظرف هفته آینده پرونده به توصیف او اغتشاشگران بررسی و به دادگاه ارسال شود. و روزنامه شرق روز چهارشنبه از بازداشت دست کم 3 تن از وکلایی که در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تجمع کرده بودند خبر داد. دو وکیل دادگستری از جمله آرش کیخسروی این خبر را تایید کردند. آقای کیخسروی نام یکی از وکلای بازداشت شده را محمد رضا فقیهی اعلام کرده که در سالهای گذشته وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی مدنی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در ایران را بر عهده داشته است. سعید دهقان وکیل دادگستری سه‌شنبه شب در توییتی از برگزاری یک تجمع در ظهر روز چهارشنبه از سوی شماری از وکلای دادگستری در اعتراض به تجاوز حکومت به حقوق ملت خبر داده بود. و در حالی که تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز ادامه یافته، شماری از منابع بین‌المللی و از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس از بروز اختلالات عمده در اینترنت خبر می‌دهند. نت بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت جهانی نیز خبر می‌دهد که اکنون جریان انتقال داده‌ها در اینترنت ایران به 1/4 جریان عادی خود رسیده است. کاربران از داخل نیز گزارش می‌دهند که برخلاف روزهای گذشته اینترنت خطوط همراه به جای ساعت 4 بعد از ظهر از صبح زود قطع شده و این بار اینترنت‌های ثابت هم بسیار ضعیف‌تر از روزهای قبل شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه خبر داد که منطقه سراح پتروشیمی عسلویه با استقرار شمار زیادی از ماموران یگان ویژه به شدت امنیتی شده است. بر اساس این گزارش نهادهای امنیتی با همکاری کامل کارفرمایان و برخی از پیمانکاران تلاش می‌کنند تا مانع از شکل‌گیری مجدد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای شوند. صد تا کارگر پروژه‌ای روز دوشنبه در چند شرکت پتروشیمی در عسلویه اعتصاب کرده بودند. این بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت و حالا از شما دعوت می‌کنم به میزگردی که همکارم محمد زرقامی آن را برنامه ریزی کرده توجه فرمایید که یک قسمت آن الان پخش میشه و قسمت بعدی در فرصتی دیگر اما در همین شبکه در خدمتون هستیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بطن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
ما پیروزی در اینجا میخوایم یک نگاهی بکنیم فراتر از آنچه که در ارتباط با اخبار این اعتراض ها این سو آن سو شنیده میشه و بسیاری خب این روزها قیاس میکنن اتفاقاتی رو که در ایران داره میفته با نمونه های دیگرش که حالا چه در کشورهای همسایه افتاده و یا چه در دیگر کشورهای مسلمون شاهدش بودیم، به ویژه در ارتباط با آنچه که ازش به عنوان بهار عربی نام برده میشد. نقش و موقعیت طبقات مختلف اجتماعی هم مسئله دیگه‌ایه که سعی می‌کنیم در این میزگرد بهش ورود کنیم و نگاهی داشته باشیم. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با شهلا شفیق، جامعه شناس در فرانسه، و همچنین تورج عطابکی با ما خواهند بود، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه لیدن در هلند، سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی از پاریس ما را همراهی می‌کنند، و همچنین زینب پیغمبرزاده پژوهشگر و کنشگر حقوق دیگر جنسگراها و همسو جنسی‌ها در لندن. سلام میکنم به مهمانان این برنامه و از آقای عطابکی شروع کنیم، چون ابتدای صحبت هم اشاره کردم به اون قیاس هایی که این روزها این سو آن سو میشه با اتفاقاتی که در دیگر کشورها رقم خورد، و خب خروجی اون اتفاقات هم میشه گفت که یکسان نبود، یعنی اون چیزی که ما در مصر دیدیم لزوما در تونس شاید خیلی شبیه هم نبودند، یا در دیگر نقاط کشورهای خاورمیانه یا مسلمان به یک جا نرسیدن، حتی مثلا در سوریه اعتراض ها هستن به یک سمت دیگه ای رفت، و برخی از جامعه شناسان همین روزها مسئله این رو مطرح میکنه، از جمله آقای فرهاد خسروخاور در گفتگویی که با او داشتم اشاره میکرد که حکومت خیلی دوست داره مثلا شرایط ایران سوریه‌ای بشه. آقای عطابکی، واقعا چقدر میتونیم این قیاس رو انجام بدیم، و اگر این قیاس رو قائل باشیم چه نتیجه‌ای رو ازش میشه گرفت؟
با درود به شما، درود به شنوندگان خوبتون. اجازه بدید بگم که آنچه که ما به عنوان بهار عربی در حقیقت میشناسیم، به واقع اگر بخوایم پرهیز کنیم از یک خانش ذات باورانه که تعمیم بدیم تمام اتفاقاتی که در شمال آفریقا در کشورهای عربی اتفاق افتاد که همسنگ بودن، همگن بودن، اگر از این پرهیز کنیم تنوع و تکثر اینها رو باید ببینیم و نمیتونیم یک کاسه از بهار عربی یاد کنیم. خب این درسته که یک نیروی جوانی عاملیت تغییر اجتماعی رو به دست گرفت، نه بزرگی به ساختار مستقر سیاسی گفت، اما خب خروجی‌هاش متفاوت بودن به خاطر اینکه فرهنگ سیاسی در این جوامع متفاوت بود. از نمونه بسیار بسیار برجسته و مثبتش اگر بخوایم نگاه کنیم که در خورند و پسند بسیاری از جنبش‌های دیگه شد، مثل تونس، و ناکامی‌هایی در سوریه داشتیم، در مصر داشتیم و از این دست. بنابراین نمیتونیم یک کاسه از حرکتی به نام بهار عربی نام ببریم، هرچند که خب از نظر همزمانی اینها بسیاری بر این باورند که چون این تعمیمی رو میشه داد. حالا بر اساس آنچه که ما در حقیقت میتونیم رصد کنیم، نمونه تونس نمونه بسیار برجسته بود، به خلاف این داوری هم که اینجا و اونجا میشنویم که ناکام بود، به داوری من به هیچ رو ناکام نبود. در طول 28 روز تونسی ها تونستن حکومت زین‌العابدین بن علی رو به پایین بکشن. یک جرقه کوچک محمد بوعزیزی خودش آتش زد و دیدیم که تومار استبداد سیاه بن علی پایان گرفت و به هر صورت مردم سالاری در این کشور آمد. آنچه که امروزه ما در تونس شاهدش هستیم، مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی که مثل هر جامعه‌ای باش روبروست، هیچ ربط و پیوندی به اون خیزش و به اون پیروزی، اون قیامی که مردم تونس کردند نداره. خب از طرف دیگه ما نمونه بسیار بسیار پیچیده و ناکام سوریه رو داریم که در مورد سوریه این دخالت جمهوری اسلامی بود، به ویژه که سرنوشت این قیام رو در سوریه به گونه‌ای دیگه رقم زد و با تحمیل یک خشونت بسیار بسیار گسترده و یک اعتراض بسیار مسالمت‌آمیز که از درعا شروع شد تا تونست چرخشی بر این فرایند بده و به سمت یک جنگ داخلی بکشونه. خب این تنوع رو ما میتونیم ببینیم. اما آنچه که ما در حال حاضر در ایران اگر بخوایم نگاه بکنیم، رصد بکنیم، به داوری من نزدیکی بیشتری با تونس داره. من بر این داوری نیستم که فرجام جنبش اعتراضی انقلابی که ما در حال حاضر در ایران داریم جنگ داخلی خواهد بود و فروپاشی مرزهای ما و از این دست. آنچه که من اعتقاد دارم و دلایل تاریخی خودم رو هم دارم، جامعه شناسی تاریخی خودم دارم، اینه که فرجام چنین جنبش اعتراضی انقلابی بیشتر نزدیکی داره با اون دستاوردی که خیزش تونس به همراه.
میشه بگید که در کجا این نزدیکی رو بیشتر شما مشاهده میکنید؟ یعنی بافت اجتماعیشه یا بافت تاریخی قضیه است که بیشتر این شباهت رو به ذهن شما میاره؟
هر دو رو من بهش نگاه میکنم. یعنی در حقیقت اگر نگاه کنیم به تاریخ ایران، به سرزمین ایران، همگرایی ملی در ایران به مراتب چشمگیرتر از سوریه است. کشور ایران یک کشور تاریخی سرزمینی است که اقوام متفاوت با درجه ای از همزیستی بسیار بسیار بالا کنار همدیگه زندگی کردن. گونه ای از مردم سالاری رو ما در این سرزمین میتونستیم تجربه کنیم. این مردم سالاری، البته اشارم به مردم سالاری به این معنی که شایسته سالاری مستتر در مردم سالاری رو ما میتونستیم جا به جا در تاریخ ایران میتونستیم رصد کنیم که در برابر اون استبدادهای گذرا میتونست به همگرایی بیشتر ملی ایران دامن بزنه. این رو ما در مورد سوریه کمتر داشتیم. سوریه بیشتر یک ساختمان در حقیقت ساخته و پرداخته شده بودش از پی فروپاشی امپراتوری عثمانی و از این دست. نکته دیگه ای که بخوام اشاره کنم اینه که اون شکاف قومیتی و سیاسی منشعب از اون شکاف قومیتی رو ما در ایران نداشتیم هیچگاه. به نوعی در حقیقت همزیستی اقوام و تبارهای گونگون رو ما در ایران داشتیم که این در مورد سوریه وجود نداشت. اینها همه نگاه بکنیم میبینیم که، و در آخر اشاره ای هم بکنم، اون بحث مرکز پیرامونی هم که ما در حقیقت در سوریه داشتیم و حاصل در حقیقت ساختار پسا استعماریش بوده ما در ایران نداشتیم. ما در حقیقت جابجایی قدرت از نقطه‌ای به نقطه دیگر حداقل در 500 سال گذشته اگر نگاه بکنیم که من بهش میگم که در جایگزینی پایتخت ها را اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نوعی مرکز و پیرامون دیگه‌ای برای ایران تعریف کرده. فقط نباید به این 15 سال یا 20 سال یا 50 سال گذشته نظر بیفکنیم. نگاه بکنیم جایگاه تبریز، جایگاه اصفهان، جایگاه تهران، جایگاه مشهد، تمام اینها را اگر نگاه کنیم شمال تا جنوب ایران میبینیم که درک متفاوت تری از مسئله مرکز پیرامون در 500 سال گذشته ما خواهیم داشت و این در حقیقت به اون همگنی ملی ما بیشتر کمک میکنه.
سپاس از شما آقای اتابکی. اجازه بدید با خانم شفیق ادامه بدیم، پژوهشگر و نویسنده در فرانسه. خانم شفیق، در صحبت‌های آقای اتابکی اشاره‌ای شد به حالا اون مرکز پیرامون و اینکه یک تغییرات اساسی رو ما می‌بینیم. من می‌خوام بیشتر برگردیم به سطح جامعه ایران، آنچه که داره اتفاق می‌افته و حتی امروز حالا من تلویحی اشاره بکنم در صحبت‌های یک مقام امنیتی که نامی ازش برده نشده در گفتگو با روزنامه دولتی ایران هم مشاهده میشه، اینکه پیش‌بینی پذیر بودن اینکه بخواد اعتراضاتی صورت بگیره، ولی بیشتر ذهن سمت این بوده که این اعتراضات مانند اعتراضات گذشته نقش معیشتی داشته باشه. و حالا ما میبینیم که اعتراضاتی که صورت گرفته به واسطه اتفاقی که رخ داده یک رنگ و بوی دیگه ای داره و یک بافت اجتماعی دیگر رو وارد معادلات سیاسی جمهوری اسلامی کرده که عملا تا اینجا پاسخ مشخصی رو هم نتونسته، حتی آنچه که اگر بگیم سناریوهای مرتبط با این ماجرا بوده، به این قضیه بدن. شما این رو چگونه نگاه میکنید بهش؟
یه نکته رو بگم. ببینین حالا چه در سوریه که در حقیقت ایران یعنی جمهوری اسلامی نقش قاطعی در وضعیت اسفبار سوریه داشت که برای مردم سوریه در واقع داشت و چه در تونس مسئله اسلامگرایان